اگه فرض نکنید که الان این بچه هست نمیفهمه، ببینید این هورمون ها به لحاظ سنین مختلفش متفاوت عمل میکنه. نکته دوم اینه که سعی کنیم به دخترها یاد بدیم در روابطشون با پسرها سنجیده تر رفتار بکنن.
درسته؟
و این سنجیده رفتار کردن رو به صورت دقیق برای اونها توضیح بدیم، ربطش بدیم به مدیریت تصویر. توی بحث هویت مفصلی مدیریت تصویر رو توضیح دادم که شما تصویر ثابت و مداومی که دارید از خودتون به دیگران ارائه میدید، یعنی تو میخوای در نظر پسرها چه دختری به چشم بیای؟ یه دختر سنگین و با وقار که از راه رفتن و مدل تعاملش همه احساس احترام میکنن، که بعد بهش احترام بذارن. ما نمونه قرآنی داریم، دختران شعیب علیه السلام، که نوع راه رفتن و حیای این دختر توی قرآن مثال زده شده.
درسته.
یعنی افرادی که این دختر رو میدیدن احساس میکردن باید بهش احترام بذارن به خاطر نوع راه رفتنی که این دختر داشته. حالا آیا من میخوام چون این دختری باشم یا نه، یه دختری که هر کسی رسید یه تیکهی به من بندازه،
جلب توجه،
نکته ای رو به من بگه و من ناراحت بشم. اما بحث عشق توی 12 سالگی، آمارا نشون میده که بچه ها توی این سنین ممکنه این احساس رو تجربه بکنن، اما این احساس ها معمولا شکل نمیگیره، خیلی گذرا هست و بیشتر از چند ماه دوام نمیاره که یه دفعه یه بچه بیاد بگه که من از یکی خوشم میاد، من یه نفر رو دوست دارم. ما داریم مسائل رو که یه دختر 12 ساله اومده گفته من فلان پسر فامیل رو خیلی دوست دارم، حتی میخوام باهاش ازدواج کنم و اسم بچه ها هم انتخاب کردم. گاهی حتی اینا میرن به طرف مقابل این رو میگن، یعنی میرن با اون پسر در میون میگذارن این مسئله رو.
درسته.
خب اینجا چی کار بکنیم؟ این تمایل رو بر بچه ها به صورت دقیق توضیح بدیم، یعنی برای این دختر خانومی که میگه من دوست دارم ازدواج بکنم، وضعیت فیزیکی بدنش رو توضیح بدیم، یعنی باید متوجه بشه که تو بدنش داره چه فعل و انفعالاتی رخ میده و این تمایل طبیعیه. این باعث میشه که خودشناسیش بره بالا. مثل آدمی که الان بیماری قند داره، وقتی شما میای فعل و انفعالات بدن رو براش توضیح میدی، میگی نگاه کن این هورمون باعث میشه تو احساس ضعف بکنی، اگر تو این لحظه این کار انجام بدی این احساس ضعف رفع میشه، پس ندو به سمت 1 کیلو بستنی چون اون به تو آسیب میزنه، ندو به سمت اینکه با یه عالم مواد قندی خودت رو راضی نگه. ببین وقتی طرف این رو حواسش باشه، آگاه باشه که تو بدنش داره چه اتفاقی میفته، تا حد زیادی میتونه خودشناسی و اون آگاهی رو که از خودش پیدا میکنه به کنترل بیانجامه. نکته بعدی به این دختر خانم، سوال من از این مادر اینه، مهارت های ازدواج چند تاست؟ و اگه بخوایم بگیم یه نفر باید مهارت‌های لازم بر ازدواج رو کسب کنه، شما چه لیستی به من تحویل میدید؟ اون لیست رو بنویسید، شروع کنید به این دختر خانم کار کردن. خب به هر حال داره یک تقاضایی رو مطرح میکنه که من آمادگی ازدواج رو دارم. بگید خیلی خب، ما میخوایم آزمون‌های مهارت ازدواج رو از تو بگیریم. یکیش اینه که تو باید بتونی غذا بپزی. خب بسم الله، آشپزخونه رو میخوایم تحویل تو بدیم. یعنی در یک برنامه منظم درست و حرفه‌ای دخترتون رو متوجه نقص‌هاش بکنید، یعنی حواسش رو به این سمت ببرید که تو مهارت‌های رو که بعد داشته باشی به صورت واقعی اینه. دختر 12 ساله تصورش از ازدواج به نظرتون چیه؟ لباس عروس بپوشه، زیبا باشه، بره عکس بگیره. بعد شما فکر کنید که این دختر داره چی رو میبینه، یعنی ما باید ببینیم که برنامه ها، فیلم ها یا چیزهایی رو که حتی تو فضای مجازی داره میبینه چیه. یه موقع این بچه نشسته یک عالم صفحاتی رو توی اینستاگرام داره دنبال میکنه که همه عروس توشون هست، نگاه میکنه این
خوشش میاد،
بله عروس و داماد وایسادن دارن عکس میگیرن، جست میگیرن. خب با اون هورمونایی که براتون توضیح دادم، فیلمام کنارش بیاد، ما چه ترکیبی رو میخوایم داشته باشیم؟ ببینید اینا واقعا باید به صورت واضح این رو داشته باشیم. و نکته بعدی، اهدافش رو دقیق براش ترسیم کنیم. آیا ازدواج کردن الان برای تو یکی از اهداف مهمته یا نه؟ تو هدفهای دیگه هم باید داشته باشیم. میخوای توی 5 سال دیگه تو چه شکلی باشی؟ دوست داری دانشجوی چه رشته‌ای باشی؟ دوست داری تو چه موضوعی موفقیت کسب کنی؟ ممکنه واقعا علاقمندی‌هاش رو نشناسه. پس کمک کنیم که با موضوعات مختلف خودش رو بشناسه و تشویقش کنید که بیشتر سوال بپرسه. بگید خب تو که حالا میخوای که مسئولیتی رو به عهده بگیری، در مورد موضوعات مختلف نگرانیات چیه؟ مثلا اگر تو ازدواج کردی، الان به نظرت نحوه تعاملت با خانواده همسر چیه؟ یعنی یه سری سوالاتی رو توی ذهن طرف مقابل براش ایجاد میکنیم، سوالات هدفمندی که ناظر به این موضوع هست که این بچه باید تقویت بشه. ببینید این موضوع در همه دخترها باید وجود داشته باشه ها، یعنی من یک دختر رو در مورد نحوه تعاملش با دیگران باید آشنا آشنا بکنم. حالا اسم خانواده همسر نمیخواد بیاد، دوست. با دوستاش، یعنی بهش بگیم آخرین باری که با دوست قهر کردی کی بود. خب وقتی تو هنوز داری قهر میکنی، مسلماً وقتی وارد زندگی بشی و یک شرایط خاصی رو برات به وجود بیارن، بعد بتونی این مسئله رو مدیریت بکنی. پس با همه اینا سعی میکنیم چی رو تو دهان دخترمون بذاریم که خودش به ما بگه من باید یه مقدار صبر کنم و الان واقعاً شرایط ازدواج رو من ندارم. این دیگه میشه هنر اون مادر. پیشنهاد میکنم اگر موضوع خیلی جدی شد و این دختر خانم گوش به حرف مامانش نمیداد، حتما از یه مشاور هم کمک بگیرن که فضای مناسب تری رو تجربه کنن، چون مامانا اینجا یه مقدار هیجان خشمشون اوج میگیره، یه ذره نگران هم میشن، ترس هم میاد سراغشون، اصلا این چرا داره از این حرفا میزنه، نکنه جلوی یکی دیگه بگه آبرومون بره، آخه این بچه هست. اینا باعث میشه که کنش و واکنشی که توی خانواده بروز میدن چیز مناسبی نباشه.
خیلی ممنونم از این که به این سوال پاسخ دادید خانم حیدری. این مدل پاسخ گفتن به بچه ها کجا و بعضی از مدل هایی که به قول شما پدر و مادرها بعضی موقع هم دانا هم هستن از روی بی‌حوصلگی و ندانستن جواب میدیم کجا. خیلی ممنونم از شما.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف 329-1551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست که در اختیار شما بزرگواران هست برای درمیان گذاشتن نظرها، انتقادها، پیشنهادها و پرسشهایی که در مورد نوجوانهاتون دارید. و اما سوال بعدی، خانم حیدری، یکی از عزیزان شنوندمون گفتن که این که گفتید فضای امن برای گفتگو ایجاد کنیم در درون خانواده یعنی چی؟ خاطرم میاد که در بحث تربیت دینی به این فضای امن و گفتگو در خانواده اشاره کردیم. حالا تقاضا میکنم که اگر نیاز به توضیح داره حتما بفرمایید.
سعی می‌کنم این رو کوتاه‌تر پاسخ بدم. ببینید، یعنی این که وقتی فضای امن داریم، ما مشتاق هستیم با یه سری افراد دیگه همراه بشیم بدون اینکه اونها رو قضاوت کنیم. یعنی دوست داریم توی خانواده و با جریان خانواده همراه بشیم. شما با چه کسی میرید مسافرت؟ با کسی که ازش احساس امنیت رو دریافت میکنید. شما دوست دارید با چه کسی هم صحبت بشید؟ کسی که باهاش احساس امنیت دارید. یعنی شما اگر احساس کنید این میخواد حرفای شما رو ببره یه جای دیگه، میخواد انتقاد کنه، دوستی که تا نشسته میگه این چه روسریه خریدی، این چه مدل نشستنه، چرا این حرفو میزنی، شما همونجا آرام آرام فضا رو میبرید به سمت که اصلا با این آدم دیگه تعامل نداشته باشید. پس توی خانواده بچه‌ها رو قضاوت نکنیم، اون احساس ناکافی بودن رو به بچه هامون ندیم. بله. اونا احساس بکنن که واقعا توی هر شرایطی که هستن، هر مقداری که توانمندی دارن، ما داریم اونها رو میپذیریم و تلاش کنیم که اونها رو توی مسیر درست با یک ترفندهای قرار بدیم. به اجبار بچه ها رو توی مسیر درست قرار ندیم که اونا فضای ناامنی رو تجربه کنن، چون بچه ها واقعا دلشون میخواد که خودمختاری و استقلال خودشون رو به دست بیارن.
حالا تجربه رو میخوان خودشون هم داشته باشن.
پس وقتی من فضا رو برای بچه ها باز کنم، قلبم رو باز کنم، بدون قید و شرط اونها رو بپذیرم و دست از کنترل و قضاوت کردن بردارم، شروع کردم به یک فضای امن برای اونها ایجاد کردن. و نکته مهم اینه که چالش های مختلفی هم وجود داره و اون چالش ها رو باید بتونیم با مدیریت دقیق حل بکنیم. یه طوری باید باشه که بچه ها احساس کنن ما پشتشون وایساریم در هر شرایطی. یعنی اگه اشتباه کرد بازم باید برگرده توی خونه. ما همین فضا رو در اهل بیت علیهم السلام داریم، میگن هر کاری کردی بازم برگرد بگو من اشتباه کردم، منو ببخشید. یعنی امام حسین علیه السلام، امام رضا علیه السلام، ما میریم در حرم مطهر این امامان عزیز و دوست داشتنی، میگیم ببخشید اونجا که این کارو کردم واقعا اشتباه کردم، چی شده که من این احساس امنیت رو دارم که میرم اونجا و تو اون فضا آرام میشم، احساس میکنم امام هم منو بخشیده، سعی میکنم اون اشتباهم رو جبران بکنم. این همون فضای امنه.
قضاوت نمیشم. بله. با آغوش احسن. باز پذیرای من هستن.
یعنی روایات، جمله ها و نکاتی که از این امامان عزیز به ما رسیده اینه که من مثل یک پدر مهربان تو رو در آغوش میگیرم. آفنی. من مثل یک تکیگاه در کنار تو هستم. دفعه. حالا بچه‌ی من بیاد سراغ من بگه مامان من دیروز یه اشتباهی انجام دادم. آیا فضایی که ما تو خانواده ایجاد کردیم این فضا هست که ما بعد از اینکه بچه‌مون اومد یه اشتباهی رو گفت، بدون اینکه دعواش کنیم، قضاوت کنیم، بشیم گفتگو کنیم. خب حالا بیا با هم صحبت کنیم. چه جوری میشه این مشکل رو حل کرد؟ یعنی بچه احساس میکنه یه نفری جلوش نشسته، مثل یه دوست میخواد بهش کمک بکنه. دنبال آتو گرفتن نیست، دنبال قضاوت کردن نیست،
مچگیری نیست،
نمیخواد تو سر من بزنه. ببینید اینا همه واژه‌هایی که فضای خونه رو امن میکنه. فضای امن یعنی بچه‌ها احساس راحتی کامل. چجوری وقتی شما میرید به یه دوست صمیمیتون میگید که دیروز با همسرم دعوا شد، یه چیزی گفتم که نباید میگفتم، اون میگه که خب حالا چی کار باید بکنیم؟ اون نمیاد بگه ببینی چرا تو حرف گوش نمیدی، چقدر بهت گفتم رو واژه‌ها دقت کن، چقدر بهت میگم عقلت رو بیشتر به کار بنداز. ما کنار این دوست میمونیم، میریم این حرفا رو بهش بزنیم.
اگه واقعا خودمون رو یک روانشناس و کارشناس بدونیم، سعی میکنیم بهترین گزینه و بهترین راهکار رو ارائه بدیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
باز هم ممنون از شما، همچنان با شما هستیم. خواهش میکنم اگر در مسیر برنامه پرسمان تربیتی سوالی در مورد دوره نوجوانی به ذهنتون میرسه، یا نوجوانی در خانه دارید که کارهای عجیب غریبی ازش میبینید و نیاز به توضیح داره، نیاز به راهکار دارید، حتما با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید با همون شماره های ارتباطی که خدمتتون گفتم.
سلام، خسته نباشید. از خانم دکتر می‌خواستم بپرسم که دعوای نوجوانان، این نوجوانان که پشت سر هم هستن، همشون با هم دیگه دعواشون میشه، این خشما و اینا تا چه حدود باید کنترل بشه؟ ممنون، متشکرم. سرولا جعفر چیرا.
خیلی ممنونم از این پدر بزرگوارمون. خب نیاز به توضیح داره خانم حیدری عزیز. بله. فکر کنم منظورشون در یک خانواده بود که بله، پشت سر بله، هم بله. بچه ها رسیدن به دوره نوجوانی و حالا باید چی کار بکنیم. خیلی هم مرتبط احتمالاً با بحث امروزمون هست که در مورد بله، خشم و عصبانیت بله. و هیجان.
ببینید، ما اول از همه باید به بچه ها کنترل رفتارشون رو تو موقعیت های مختلف یاد بدیم. کنترلشون رو تو موقعیت های مختلف یاد بدیم یعنی چی؟ ببینید، بچه ها و نوجوان ها به خصوص با مسائلی روبرو میشن که در حد کنترل اونها نیست، در دایره توان اونها برای کنترل نیست. این مسئله باعث میشه که بچه‌ها یه مقدار دچار استراب بشن و این استراب رو وقتی نتونن کنترل بکنن، ببینید سیر رو متوجه بشیم، یه مسئله ای رو مواجه میشه، نمیتونه کنترلش بکنه، مضطرب میشه، ناراحت میشه، عصبانی میشه. وقتی بلد نیست عصبانیت و استراب و ناراحتیشو کنترل بکنه، داد میزنه، لیوان پرت میکنه، با برادرش درگیر میشه، با خواهرش درگیر میشه، داره به نوعی مدل رفتاری خودش رو به بقیه، اعتراضش رو، نوع نگرشش رو و سایر موضوعاتش رو در این تعاملات نشون میده. پس اول از همه ما مسئله رو میبریم روی خود فرد. آیا این دوتا بچه هایی که پشت سر هم هستن و دارن توی خونه تعامل میکنن، بچه هایی هستن که این مهارت رو یاد گرفتن؟ یعنی الان داداشش وسیلش رو برداشته، هیجانی که داره تجربه میکنه خشمه. خب میتونه بفهمه تو این لحظه عصبانیه یا نه حواسش نیست و داره شروع میکنه به کتک کاری. پس اینو من بیام به بچه ها آموزش بدم. نقطه مقابل اون برادریه که اون وسیله رو برداشته. آیا اون برادر میتونه این مسئله رو درک کنه که با برداشتن وسیله برادرش دچار عصبانیت میشه و ممکنه یک واکنش خیلی نامناسب رو نشون بده و حتی کار به کتک کاری منجر بشه؟ ببین، اگه هر دو بزرگوار رو این مسئله وایسن و حواسشون به این مسئله قرار بگیره و متوجه بشن، توی موقعیت رفتار بهتری رو نشون میدن. توی همین بحث بحران هویت یکی از بچه‌ها میگفت همین که شما به ما گفتید تصویر مداومی که دارم به بقیه میدم زندگی من رو میسازه، میگفت 40 امسال که من با فامیل و خانواده رفتم، همه میگفتن تو چرا تغییر کردی، تو چرا انقدر صبورتر شدی؟ بعد میگفتم خب دلیلش چی بود؟ اسم دختر خانم زهرا بود. گفتم زهرا جان دلیلش چی بود؟ خب به خاطر اینکه دیدم دارم خودمو از یک پدیده به نام 40 محروم میکنم و همه دارن در مورد این حرف میزنن که زهرا رو نبریم، این تحمل نداره. بعد به خودم گفتم که چرا؟ بعد متوجه شدم تصویر خودم ارائه کردم، گرمم بوده، خیلی غر زدم، بیتابی کردم.
درسته.
خب همه دارن درست فکر میکنن، میگن اینو نبریم اذیت میشه. میگفت امسال که رفتارهام سنجیده تر شد، بازخوردهای مناسبتری گرفتم که وای تو چقدر خانومتر شدی، تو چقدر بهتر شدی. پس دانش بچه‌ها باید بره بالا که تو هر موقعیت باید چجوری این کار انجام بدیم. ممکنه اون آقا پسری که رفته وسیله رو برداشته دلش بازی میخواد، خب اینو اگر یاد بگیره به برادرش بگه که الان چه بازی بکنیم، شما این رو تو بچه ها دیدین که مثلا یه بچه بیاد با اون یکی بگه که من الان حوصله‌ام سر رفته،
بیا با هم بازی کنیم،
بیا با هم بازی کنیم. خیلی اینو کم میبینیم. ممکنه یه لحظه پیش خودش یه جرقه به ذهنش میرسه، میگه اون رو کتابش حساسه، برم کتابو بردارم، اون میدوه دنبال من، یه فضای جدیدی ایجاد میشه دیگه. خب به بچه ها یاد بدیم. حالا اگر برادرت اومد گفت بازی کنیم، یا تو شرایطشو داری یا شرایطشو نداری، چجوری بعد این مسئله رو مدیریت بکنیم؟ اما پدر مادرها چه کار کنن؟ تا اونجا که میشه وارد مسائل نشید. یعنی یه موقع کار به جای خیلی باریک ممکنه بکشه، اونجا دیگه باید وارد بشید.
اگه اینکه خودشون بخوام بیان، بله، مثلا دعوامون شد الان، بله، کار به اینجا رسیده، چه کار کنیم؟
دقیقا. و موقع بحران زمان مدیریت کردن نیست. شما قبل از بحران باید این کار انجام بدید. یعنی بچه ها نشستن دارید دور هم میوه میخورید، یه مسئله بندازید وسط، گفتگو رو شروع کنید، بگید خب مثلا این آقا محمد، این علی آقاست، آقا محمد مثلا علی آقا اومد یه وسیلت رو برداشت و اون وسیله رو تو دوست داشتی، چی کار میکنی؟ بذارید اون حرف بزنه. نه من خیلی ناراحت میشم، اون نباید به وسیله من دست بزنه. خب چرا نباید دست بزنه؟ خب اون برادرته، در چه شرایطی میتونه دست بزنه؟ اون علی آقا هم داره میشنوه، اگر اجازه بگیره خودم بهش میدم. خب علی آقا تو اگر اجازه بگیری، خب چرا اجازه نگرفتی؟ ببینید تو یه فضای خیلی شاد و خنده و دو تا خاطر شما میگید و دو تا خاطر مامان میگه، میایم نحوه مواجهه با مسئله رو بر بچه‌ها توضیح میدیم. قوانینی که شما وضع میکنید میتونه این مشکلات رو انشالله بهتر بکنه.
خیلی ممنونم از اینکه در برنامه پرسمان تربیتی امروز حاضر شدید خانم حیدری بزرگوار، پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. امیدوارم که لحظات دوستان عزیز شنونده پر از سلامتی و نگاه مهربان امام زمان عزیز ما باشه انشالله.
خیلی ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس. باز هم یادآوری میکنیم اینجا یک محل مشاوره امن هست برای تک تک شما عزیزان شنونده. و باز هم یادآوری میکنم با توجه به اینکه ماه مهر آغاز شده و خیلی از پدر و مادرها دیگه درگیر کلاس و مدرسه و معلم و درس بچه هاشون شدن، شاید یک سری از مشکلات و آسیب ها متوجه خودشون و بچه هاشون باشه و درگیری ذهنی براشون به وجود آورده باشه، قطعا میتونید این درگیری ها و سوالاتی که در این زمینه براتون پیش میاد رو با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید و خانم حیدری عزیز به زیبایی به شما پاسخ خواهند گفت. 329-10-551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. انشاءالله که نگاه گرم خدا شامل حال همه شما عزیزان شنونده باشه و شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرده پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، منو تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه. توی خونه امن و آروم ما، اگر گریه ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف. برنامه پرسمان تربیتی رو به اتفاق شنیدیم، حدود 45 دقیقه. انشالله که پاسخ سوالات تربیتی خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشید و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید در این روزها و شبهای این ماه عزیز، ماه
ربیع الاول که هنوز عطر میلاد خیرالبشر آخرین رسول الهی در بهاری ترین فصل اهل زمین یعنی ربیع الاول به مشام جانمون میرسه.
صلی الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله صلی الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله صلی الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله هذا محمد طه الممجد هذا حبيبي سر المجيب عليه صلي يا متجلي الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله
يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين صلوات الله عليك يا نجم الهدى
انت المحبوب انت المطلوب انت المحبوب انت المطلوب انظر الينا واعطف علينا صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد رسول الله محمد حبيب الله
یکی از مسلمانان در حضور پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود. آن حضرت به او فرمودند می‌خواهی تو را به چیزی راهنمایی کنم که با انجام دادن آنها خداوند تو را به بهشت ببرد؟ او گفت بله یا رسول الله. آن حضرت فرمودند از آنچه خداوند به تو داده به نیازمندان ببخش. او گفت اگر خودم از او نیازمندتر باشم چه؟ فرمودند مظلوم را یاری کن. او گفت اگر ناتوانتر از او باشم چه؟ فرمودند برای نادان کاری انجام بده راهنماییش کن. گفت اگر خودم نادانتر از او باشم چه؟ آن بزرگوار فرمودند زبانت را جز از گفتن سخن حق نگهدار. آیا شادمان نمی شوی با دارا بودن یکی از این ویژگی ها وارد بهشت شوی؟
صلی علیک الله یا سید الاکوان صلی و سلم ربی یا احمد العدنان صلی علیک الله یا سید الاکوان صلى وسلم ربي أحمد العدنان
الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل
خیر البریت من بدوین
و من بله امیدواریم که ماه ربیع الاول پر از خیر و برکت باشه برای یکایک شما عزیزان شنونده مردم عزیز ایران زمین و همه مسلمانان عالم که دل در گرو محبت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله دارند. برنامه‌های رادیو معارف رو در کنار شما پی خواهیم گرفت. ثانیه‌های دیگر کلام امام رو می‌شنویم و سرود ملی کشورمون. رأس ساعت 24 خبرهای ایران و جهان.
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق می‌وزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو
دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
یک جمعیت که یک هستن یک دست هستن این جمعیت رو نمیشد به هم زد کوشش کنید در این که همه با هم باشید کوشش بکنید به این که دست واحد باشید حتی دو دست نه دست واحد باشید یعنی شما خیال نکنید که سپاه وضعی دارد سپاه هم خیال نکنید شما یه وضعی دارید هر دو یه وضع دارید هر دو یک تکلیف دارید و اون حفظ اسلام است. شما وقتی که ملاحظه کنید در صدر اسلام چه رنج هایی کشیدن این عده کم در مقابل دای زیاد چه رنج هایی کشیدن خود پیغمبر اکرم چقدر رنج کشید بعدش هم دیگران رنج کشیدن و اسلام را حفظش کردن شما امروز یه وظیفه ملی دارید نسبت به کشورتون یه وظیفه اسلامی دارید نسبت به حفظ اسلام اسلام الان امانت پیش شما امروز همه دنیا متوجه به ایران هم که این جمعیت میخوان چه بکنن متحیرن اونها که این 40 میلیون جمعیتی که اینجا جمع شدن در یک گوشه هستن اینا میخوان چه بکنن چین با 1,200,000,000 جمعیتش توجه به اینجا دارد اینه چیه هست اینجا شوروی توجه دارد امریکا بیشتر توجه دارد همه متوجهن به این که این جمعیتی کمی که در یک گوشه از دنیا یه صدایی بلند کردن این چه صداییست که اینطور صداش داره همه جا در موج هم افتنده اونها از بابون که نمیدونن اسلام یعنی چه معنویت رو نمیدونن یعنی چه اونا همه حساباشون روی این است که ما چند تا تانک داریم اونا هم چند تا تانک دارن ما چون البته ما وقتی این حساب رو بکنیم مقابل امریکا و شوروی ما چیزی نداریم اگه حساب این باشه اما حساب این نیم حساب این است که شما یه صدا بلند کردید دنیا را به حرکت داره بودید الان هر جای دنیا کسی برد توجهش به ایران میبیند که از خود ما که اینجا هستیم بیشتر مطلع هست جهات را این برای این است که مسئله معنوی است مسئله این نیست که ما میخوایم جنگ بکنیم یا میخوایم دفاع بکنیم ما دفاع مقدس میخوایم بکنیم یعنی ما میخوایم از آبروی اسلام از آبروی کشور اسلامی دفاع بکنیم این یک دفاعی است که عقل و اسلام هر دوش موافقند همه میگن که باید دفاع کرد شما کشورتون الان مورد طمع یه جنایتکار واقع شده است و اون رو بازیش دادن برای اینکه بیاد یه همچه شلوکاری بکند اگر چنانچه دست اونا پشت سرش نبود با یه سری از این رفته بود اما اونا دارن همه دنبالش میکنن و حالا هم داره سست میشه دنبال کردنشون مایوس شدن اینها شما بدانید که دشمن شما مایوس است امروز و شما قویید امروز لیکن عمده تکلیف خود شماست که هر کدومتون به تکلیف عمل بکنید قانون برای شما تکلیف معین کرده اسلام برای شما تکلیف معین کرده این تکلیف باید عمل کرد این تکلیف برای شما آبرو پیدا می شد
مثل باران پر از کرامت بود شیبه اش تازگی ترابت بود در مسیر پر از شکست فسود